بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک رهبر شیعه عراق میگوید آمریکا به زودی ایرانیان بیشتری را آزاد خواهد کرد. در نبرد میان القاعده و یک گروه دیگر شورشی در عراق دست کم 17 تن کشته شدند. انتخابات ریاست جمهوری لبنان برای سومین بار به تعویق افتاد. با سلام، امروز شنبه 19 آبان ماه 1386 برابر با 10 نوامبر سال 2007 میلادی، من فریبا مبدت در یک ساعت آینده تازه ترین تحولات ایران و جهان را در مجله شامگاهی رادیو فردا به اطلاع می رسانم. اما نخست نگاهی به تازه ترین خبرها از فرین عاصمی.
با سلام، عبدالعزیز حکیم رئیس ائتلاف یکپارچه عراق میگوید ارتش آمریکا به زودی عده دیگری از ایرانیان بازداشت شده در عراق را آزاد میکند. آقای حکیم روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در تهران افزود رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق در این زمینه قول لازم را داده است و تلاش‌ها و رایزنی‌ها برای آزادی سایر ایرانیان بازداشتی در عراق ادامه دارد. دیروز جمعه 9 ایرانی از جمله 2 تن از کسانی که دی ماه پارسال در اربیل دستگیر شده بودند آزاد شد و به ایران بازگشتند. در همین حال علی راریجانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید برای آزادی ایرانیان دستگیر شده در اربیل چند بار با نماینده سوئیس و نیز در روم گفتگوهایی انجام داده است. وی در گفتگوی با روزنامه همشهری چاپ تهران اخبار مبنی بر انجام یک معامله سیاسی با آمریکا برای آزادی آنان را رد نکرد. در نبرد میان افراد شبکه تروریستی القاعده و یک گروه شورشی دیگر در عراق دست کم 17 تن کشته شدند. این زد و خورد در 2 روستای نزدیک به شهر سامره رخ داد. این روستاها قبلا پایگاه القاعده بود ولی رهبران محلی قبایل عرب سنی اخیراً به سازمانی به نام ارتش اسلامی پیوستند. ارتش اسلامی یک گروه عرب سنی است که می‌خواهد القاعده را از منطقه خود بیرون کند. انتخابات ریاست جمهوری لبنان برای سومین بار به تعویق افتاد. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان امروز اعلام کرد انتخاب رئیس جمهوری که قرار بود 2 روز دیگر انجام شود به 21 نوامبر 30 آبان ماه موکول شده است. دایره ریاست جمهوری امیل لهود رئیس جمهوری هوادار سوریه لبنان روز 23 نوامبر به پایان میرسد. در لبنان رئیس جمهوری را نمایندگان پارلمان انتخاب میکنند. این انتخابات تاکنون 2 بار به سبب عدم توافق گروه‌های هوادار و مخالف سوریه به تعویق افتاده است. آرتور نورمن میلر نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی در سن 84 سالگی درگذشت. وی 2 بار جایزه پولیتزر را به دست آورده بود. آرتور میلر با نخستین داستانش با نام برهنه و مرده که در سال 1948 در سن 25 سالگی منتشر کرد به شهرت رسید. وی یکی از بحث‌انگیزترین نویسندگان آمریکا در 60 سال گذشته بود. نوشته‌های او که اغلب با چاشنی سکس و خشونت همراه بود، خشم منتقدانش را برمی‌انگیخت. در پاکستان بی‌نظیر بوتو رهبر مخالفان دولت پس از آزادی از بازداشت خانگی امروز در تظاهرات روزنامه‌نگاران شرکت کرد. این تظاهرات برای اعتراض به محدودیت‌هایی برگزار شد که در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری به رسانه‌های گروهی تحمیل شده است. و دادگاه تجدید نظر تهران اجرای مجازات زندان و شلاق برای دلارام علی از فعالان حقوق زنان را به مدت 2 هفته متوقف کرد تا پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. دلارام علی از شرکت کنندگان در گردهمایی اعتراضی 22 خرداد پارسال در میدان هفته تیر تهران در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی به 2 سال و 10 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شده است.
آخرین خبرها را از فرین عاصمی می‌شنیدید و در میان مطالب مجله شامگاهی امشب دیدار صدر اعظم آلمان از آمریکا و گفتگو در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران، بازگشت 9 ایرانی بازداشت شده از عراق، تایید حکم اعدام عدنان حسن‌پور، توقف اجرای حکم دادگاه در مورد یک فعال حقوق زنان و طبق معمول شنبه ها برنامه دیدگاه ها. همان
همانطور که در اخبار شنیدید، پس از گذشت 40 سال، یک رئیس جمهور ایالات متحده صدر اعظم آلمان را به منزل شخصیش دعوت کرده است. جورج بوش دیشب شخصاً به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مزرعه شخصیش در روستای کروفورد در ایالت تگزاس خوش آمد گفت. یکی از مهمترین مسائل مورد گفتگوی رهبران آمریکا و آلمان در این میهمانی نحوه برخورد با برنامه هسته‌ای ایران است. جزئیات بیشتر از محمد رضا کاظمی.
جورج بوش به هنگام خوش آمدگویی به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و همسرش گفته است هنگامی که کسی را به تگزاس به منزلش دعوت می کند، این امر نشان از گرمی و احترام دارد. در حالی که روابط رئیس جمهور آمریکا با گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان به خاطر عدم مشارکت این کشور در جنگ عراق تیره شده بود، خانم مرکل در 2 سال حکومتش توانسته است روابط بسیار صمیمی را با رئیس جمهور آمریکا ایجاد کند. مرکل در پاسخ به خوش آمدگویی بوش گفته است کاملا روشن است که جو بسیار خوبی بر اینجا حاکم است و ما می توانیم درباره مشکلات صحبت کنیم. یکی از مشکلات و شاید مهمترین مشکل مد نظر صدر اعظم آلمان برنامه هسته‌ای ایران است. ایالات متحده برای وادار کردن ایران به توقف غنی‌سازی چند روز پیش تحریم‌های یک جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. کارشناسان میگویند جورج بوش در دیدار 2 روزه خود با خانم مرکل میکوشد وی را متقاعد کند تا آلمانی تحریم‌های آمریکا را به اجرا بگذارد، ولی روابط تجاری خوب ایران و آلمان مانعی بر سر این خواسته رئیس جمهور آمریکا است. دکتر دیمیتریوس آرگیراکوس، پژوهشگر از مؤسسه سیاست خارجی و امنیتی در شهر دوسلدورف آلمان، درباره احتمال دستیابی توافق میان بوش و مرکل بر سر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی میگوید:
Also auch was die Schärfe der Sanktionen angeht, es ja unterschiedliche Vorschläge auch innerhalb der Administration.
حتی در داخل دولت آمریکا، یعنی میان کندالیزا رایس وزیر خارجه و پنتاگون، هم درباره شدت تحریم‌ها علیه ایران اختلاف نظر وجود دارد. ابتدا باید دید که آمریکایی‌ها چه تحریم‌هایی مورد نظرشان است. من فکر می‌کنم خانم مرکل هماهنگ با متحدان اروپایی آلمان، یعنی بریتانیا و فرانسه، عمل خواهد کرد تا اتحاد این 3 قدرت اروپایی حفظ شود و 2 کشور دیگر احساس نکنند که آلمان تک‌روی می‌کند.
آن در استله داس گفول هابن داس دوتشلند این سوندرویگ بشرایتد.
به گفته آقای آرگیراکوس، صدر اعظم آلمان کوشش خواهد کرد تا سیاستش را با دیگر کشورهای اروپایی تنظیم کند و تحت تأثیر جو دوستانه حاکم بر اقامتش در تگزاس قرار نخواهد گرفت. ولی اودو اشتاینباخ، شرق‌شناس آلمانی، نظر دیگری دارد. او میگوید حضور مرکل در منزل شخصی بوش ممکن است سبب شود صدر اعظم آلمان خواسته های رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران را بپذیرد.
Solche Treffen, wenn sie auch noch eine persönliche Dimension haben, also eine private Dimension, und das hat ja
die نشان می‌دهد در سفرهایی که یک بُعد شخصی دارند، همانند سفر خانم مرکل یا سفر رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی، میدان عمل برای مهمان نسبتاً محدود است و او نمی‌تواند مواضع خود را به کرسی بنشاند. من می‌ترسم که ما در نتیجه این سفر بیشتر و بیشتر به ایالات متحده نزدیک شویم، حتی در زمینه نحوه برخورد با ایران و برنامه هسته‌ای این کشور.
تا پایان امروز مشخص خواهد شد که رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان بر سر موضوع ایران به چه نتیجه‌ای رسیدند، چرا که رهبران 2 کشور قرار است امشب به وقت محلی در مقابل روزنامه‌نگاران قرار بگیرند و به پرسش‌های آنها پاسخ دهند.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. ارتش آمریکا روز جمعه 18 آبان 9 ایرانی بازداشت شده در عراق را تحویل مقام‌های ایرانی داد. این بازداشت شدگان همان روز با هواپیما وارد تهران شدند و مورد استقبال خانواده و مقامات کشوری قرار گرفتند. حسین آریان نگاهی دارد به آزادی 9 ایرانی بازداشت شده و اثرات احتمالی آن به سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا.
سربازان آمریکایی 9 ایرانی بازداشت شده را روز جمعه به دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق تحویل دادند. جمهوری اسلامی 2 تن از آزاد شدگان را که در اربیل بازداشت شده بودند دیپلمات می‌نامد، ولی مقامات آمریکایی می‌گویند این افراد از اعضای سپاه قدس هستند و در انتقال سلاح و تجهیزات به عراق و آموزش شبه نظامیان نقش داشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید آزادی این 9 نفر میتواند راه را برای دور سوم مذاکرات بین ایران و آمریکا هموار کند. در ضمن ممکن است یک پذیرش ضمنی از سوی ایران باشد برای جلوگیری از ارسال اسلحه به گروه‌های شیعه در عراق که حملات آنها به طور فاحشی کاهش یافته است. سخنگوی دولت عراق علی الدباغ درباره روابط ایران و آمریکا میگوید:
آزادی ایرانیان کوشش است از سوی دولت عراق برای برقراری گفتگو بین ایالات متحده آمریکا و ایران. ما به برقراری گفتگو بین دو کشور بسیار علاقمندیم. به نفع عراق است که نظرات دو کشور را به هم نزدیک کنیم و کاری کنیم که عراق نه به میدان نبرد که به میدان تفاهم بین ایران و آمریکا مبدل شود.
به گزارش اسوسییتد پرس، مقامات آمریکایی محتاطانه ابراز خوشبینی می‌کنند که جمهوری اسلامی راه‌های ارسال اسلحه به پیکارجویان عراقی را مسدود کند. مقامات ایرانی اتهامات ارسال اسلحه به عراق را رد می‌کنند.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا.
در ادامه مجله شامگاهی، دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام عدنان حسنپور را تایید کرد. عدنان حسنپور به همراه هیوار بوتیمار در مهر ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی در دادگاهی در مریوان مجرم و محارب شناخته شد و به اعدام محکوم شد. دیوان عالی جمهوری اسلامی اما حکم اعدام آقای بوتیمار را نقض کرده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید عدنان حسنپور اعتراف کرده که از پایگاه‌های نظامی در غرب ایران تصویر و نقشه تهیه کرده و به یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی مستقر در کردستان عراق انتقال داده است. وی همچنین دو نفر را که در ارتباط با اقدامات به گفته قوه قضاییه خرابکارانه در جنوب ایران تحت پیگرد قرار داشتند به کردستان عراق فراری داده است. آقای حسنپور همچنین متهم به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی شده است. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری در تهران درباره تناسب اتهاماتی که با آقای حسنپور نسبت داده شده و حکم اعدام صادر شده از سوی یک دادگاه که به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است میگوید:
هیچ کدوم از اون موارد ادعایی به نظر من از مواردی نیست که درباره اونها مجازات ها که قانون تعیین کرده اعدام باشه، چرا که در رابطه با محض محاربه و افساد فی الارض در قوانین جمهوری اسلامی ایران باید حتما به شکل مسلحانه انجام شده باشه. اگر بحث تبلیغ علیه نظام باشه، حد اکثرش 3 ماه تا 1 سال حبسه طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی. اگر بحث فراری دادن کسانی که محکومیت داشتن یا مجرم بودن یا متهم بودن، باز حد اکثرش 3 سال حبسه طبق قانون 551 قانون مجازات اسلامی. اگر تو دنیای امروز میدونید که به فرضی که دشمنان این مرز بوم بخواهند تجاوزی به مرز پرگوهر ایران خدا نکرده داشته باشن، نیازی به نمیدونم تهیه نقشه پادگان و استحکامات نظامی وجود نداره، چون امروز با از سیستم ماهواره و سیستم های مدرن دیگه نیازی مثل قدیم نیست که کسی رو بفرستن از نمیدونم پادگانی نقشه ای تهیه بکنه. حالا به فرض این که کسی از استحکامات نظامی نقشه برداری کرده باشه از این مسائل، همه اینا نهایتاً طبق قانون ماده 503 قانون مجازات اسلامی حد اکثر تا 3 سال حبسه، دیگه بحث اعدام و محاربه مطرح نمیشه.
لیلا حسنپور، خواهر عدنان حسنپور، در واکنش به تایید حکم اعدام برادرش به رادیو فردا میگوید از شنیدن این خبر شوکه شده است.
واقعا هیچ حال و هوایی ندارم، در جای خودم خوش شدم، اصلا باورم نمیشد، ولی مادرم اصلا نفهمیده و نمیخوان که بفهمه. مادرم ناراحتی قلبی داره، اگه اینو بفهمه من مطمئنم بلای سرش میاد، چون من فقط عدنانو داریم. امروز هم چون با من یک وقت صحبت کردم و ایشون یه خورده امید به من دادن، یه خورده حالم الان بهتره، ولی اصلا آنچنان که نمیدونم، ما هنوز امید داریم.
عدنان حسنپور پیش از بازداشتش عضو تحریریه هفته نامه آسو بوده که به 2 زبان کردی و فارسی منتشر می شود و عبدالواحد بوتیمار معروف به هیوا که حکم اعدام او نقض شده است، نشریه انجمنی به نام سبز چپا کوه سبز را در کردستان منتشر می کرده و به فعالیت های زیست محیطی می پرداخته است. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقرش در پاریس است، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به تأیید حکم اعدام عدنان حسن‌پور اعتراض و آن را محکوم کرد. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا چنین میگوید:
در این اطلاعیه ما گفتیم که یکی از شعب دیوان عالی کشور بیش از 6 ماه است قرار است نظرش را در رابطه با پرونده قتل زهرا کاظمی اعلام کند، اعلام نکرده. بلافاصله حکم اعدام یا قتل کسی دیگر رو مثل آقای عدنان حسن‌پور در پرونده دیگه در مدت زمانی کمتر صادر میشه و پخش میشه و عملا این نشون میده، همونطوری که در این اطلاعیه گفتیم، که این دستگاه قضایی دارای مشکلات خاصی باید باشه. یک سری اقدامات رو در ایران از طریق وکلای ایشون انجام شده و می شود، ما از این اقدام ها حمایت می کنیم و از همین امروز کارزاری رو آغاز کردیم و فقط به اطلاعی دادن هم بسنده نخواهیم کرد.
به گفته آقای معینی، صدور چنین احکامی نسل جوان را به سوی ناامیدی از فعالیت های مدنی سوق می دهد.
به نوشته مطبوعات داخلی ایران، پزشک قانونی جمهوری اسلامی وجود 2 مورد کبودی را بر بدن پزشک جوانی که حدود 1 ماه پیش در ستاد امر به معروف و نهی از منکر در همدان فوت کرد تایید کرده است. این پزشک جوان به نام زهرا بنی یعقوب همراه با 1 پسر در همدان دستگیر و به ستاد امر به معروف و نهی از منکر منتقل شد. 48 ساعت پس از دستگیری اعلام شد که زهرا بنی یعقوب در زندان خودکشی کرده و جان سپرده است. 2 وکیل این پرونده، خانمها شیرین عبادی و مهرنوش نجفی، که پیش از این هم حادثه مرگ را مشکوک توصیف کرده بودند، اکنون با تایید کبودی در بدن خانم بنی یعقوب گفتند شکایت خود درباره مشکوک بودن دلیل مرگ این پزشک جوان را پیگیری خواهند کرد. محمد زرقامی و اطلاعات بیشتر.
به نوشته روزنامه اعتماد ملی، چاپ تهران، با گذشت نزدیک به 1 ماه از مرگ مشکوک پزشک جوانی در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان، پزشکی قانونی وجود 2 مورد کبودی را در قسمت 1/3 فوقانی ران پای راست و جلوی ساق پای چپ تایید کرده است. نام اصلی این پزشک جوان که تا پیش از این در برخی از رسانه‌های غیررسمی زهرا بنی عامری عنوان می‌شد، زهرا بنی یعقوب است. خانم بنی یعقوب که بنا به گفته خانواده‌اش برای گذراندن دوران طرح در یکی از روستاهای اطراف استان همدان به سر می‌برد، روز 21 مهر ماه جاری توسط ماموران انتظامی این استان به همراه دانشجوی پسری در پارک بوعلی دستگیر شد. همزمان با انتشار خبر مرگ زهرا بنی یعقوب، انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان و جمعی از دانشجویان این دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای دست به تجمعی اعتراضی زدند. بیانیه‌ای که به گفته امیر نظری، مسئول انجمن اسلامی این دانشگاه، به سرعت جلوی پخش آن گرفته شد.
ما تنها چیزی دیگه تو این چند روز شاهدش بودیم سکوت بوده. یعنی عملا ما میبینیم هیچ مرجعی، هیچ نهادی حاضر نیست پاسخ بده. اینجا قضیه سیاسی نیست، قضیه بود انسانی داره. یک انسانی در بازداشتگاه مورد خودکشی کرده یا هر اتفاق دیگه این شکلی افتاده، ما سوال داریم در بازداشتگاه چگونه هستش که شما میتونید اونجا ابزاری برای خودکشی داشته باشید؟ ما دقیقاً طرح سوال کردیم اما تا الان سکوت کردن. ما در قبل این طرح سوال به کمیته انضباطی اعزام شدیم، بنده به همراه 4 نفر از اعضای انجمن اسلامی. در ضمن باز هم طرح سوال اینه چگونه پسری که باشون بوده آزاد شده ولی ایشون 48 ساعت در بازداشت موندن؟
آنگونه که خانواده زهرا بنی یعقوب میگویند، پرونده او همچنان در مرحله بازپرسی به سر میبرد. اما نعمت احمدی با توجه به اطلاعات منتشر شده در این باره معتقد است دادگستری استان همدان نمیتواند مرجع بی‌طرفی برای رسیدگی به این پرونده باشد.
ایشون یا در نیروی انتظامی بدون اجازه قوه قضاییه یعنی دادگاه نگهداری شده یا دادگاه اجازه داده آوردن ایشون رو در نیروی انتظامی جایی که زیر نظر سازمان زندان‌ها نیست نگهداری کردن. در هر حال الان افسرانی هم که دارن به پرونده رسیدگی میکنن عضو نیروی انتظامی هست و متهمین یا کسانی که حداقل کوتاهی قصور یا تقصیری کردن در این پرونده مرحوم عضو نیروی انتظامی یا عضو دادگاه همدان هم که طبیعتاً محاکمه یا بررسی تحقیق نسبت به همکارانشون اونا را از جاده عدالت خارج میکنه.
در حالی که خانواده زهرا بنی یعقوب از گفتگو با رسانه‌های بین المللی درباره مرگ او منع شدند، نعمت احمدی با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با این خانواده عملکرد ضابطان قضایی را در این باره منفی ارزیابی میکند.
انقدر بد عمل کردن نسبت به این خانواده ظلم شده، باید طرف خطاب آیت‌الله شاهرودی باشه که از ابزارهای قانونی استفاده کنه پرونده رو اجازه بده تهران. بلا خونین مثل بقیه خونهای دیگه هم که با رسیدگی‌های ناقص و به نوعی که خواستن همکارا هوای همون داشته باشن پایمال خواهد شد و لکه‌ای روی دامن دادگستری باقی خواهند ماند و گناهش هم گردن رئیس قوه قضاییه، رئیس نیروی انتظامی همدان، رئیس دادگستری همدان خواهد.
این اتفاق در حالی در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر وابسته به نیروی انتظامی رخ داده است که در 6 ماه گذشته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طرحی را با نام امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی در ایران به اجرا گذاشته. این طرح با واکنش‌های متفاوتی در داخل و خارج از ایران روبرو شده است.
محمد زرقا می‌گزارش می‌داد. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
برنامه‌ریزی
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
در ادامه مجله شامگاهی، دستور توقف اجرای 2 سال و 10 ماه حبس و 10 ضربه شلاق برای دلارام علی فعال حقوق زنان صادر شد. نسرین ستوده وکیل مدافع دلارام علی میگوید امروز شنبه در مراجعه به قوه قضاییه به او خبر داده شده که دستور توقف اجرای حکم موکلش برای مدت 2 هفته برای بررسی مجدد صادر شده است. دلارام علی که روز 22 خرداد ماه 1385 در تجمع اعتراضی زنان به وجود قوانین تبعیض آمیز در میدان هفته تیر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده بود، از سوی دادگاه انقلاب به 2 سال و 10 ماه حبس و تحمل 10 ضربه شلاق محکوم شده بود. در همین حال 7 سازمان بین المللی حقوق بشر در روزهای گذشته با صدور بیانیه‌هایی خواستار لغو احکام سنگین حبس و شلاق برای دلارام علی شده بودند. سازمان عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از جمله این سازمان‌های بین المللی هستند. نسرین ستوده وکیل مدافع دلارام علی در گفتگو با فرین عاصمی از چگونگی توقف موقت اجرای حکم موکلش میگوید.
فعلا متوقف شده، پیگیری که امروز داشتم حکم متوقف شده و دستور رسیدگی مجدد صادر شده. ما امیدواریم که در رسیدگی مجدد به این نکته توجه بشه که خانم دلارام علی در استفاده از حقوق قانونی خودشون طبق اصل 27 قانون اساسی در واقع اقدام کرده بودن و تجمعی که در میدان هفته تیر روز 22 خرداد سال 85 تشکیل شده بود یک تجمع کاملا مسالمت‌آمیز و قانونی بوده و به این وسیله خانم دلارام علی از اتهامی که به ایشون وارد شده تبرئه بشه.
خانم ستوده، آیا هم اجرای حکم 10 ضربه شلاق و هم 2 سال و 10 ماه حبس تعزیری متوقف شده؟
به طور کلی اجرای حکم متوقف شده. طبیعیه که هم شلاق و هم حبس هر دو متوقف میشه اجراشون.
آیا تاریخی هم به شما اعلام شده که چه زمانی نتیجه بررسی از سوی قوه قضاییه به شما اعلام میشه؟
تا اینجا برای 2 هفته حکم متوقف کردن، اما اینکه نتیجه رسیدگی مجدد که مشخص میشه هنوز معلوم نیست. ما امیدواریم که در همین 2 هفته تا دستور توقف به قوت خودش باقی هست رسیدگی مجدد صورت بگیره و حکم براءت ایشون صادر بشه.
خانم ستوده، اتهام دلارام علی دقیقاً چی عنوان شده؟
اقدام علیه امنیت ملی بود و اخلال در نظم عمومی و همچنین شرکت در تجمع غیرقانونی.
در همین ارتباط دلارام علی به دلیل شرکت در تجمع زنان در 22 خرداد 1385 و جمع‌آوری امضا برای کمپین 1 میلیون امضا به مجازات 2 سال و 10 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شده است. این کمپین که بیش از 1 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده تلاش دارد با تماس، به رو در رو با زنان و آگاه کردن آنها از قوانین تبعیض‌آمیز در جمهوری اسلامی 1,000,000 امضا جمع‌آوری کند. جلوه جواهری، فعال حقوق زنان در تهران، در گفتگویی با شیرین فامیلی از نحوه برخورد مسئولین جمهوری اسلامی ایران با فعالان این کمپین میگوید. جلوه جواهری:
حکمی که به دلارام داده شده اصلا حکم فردی نیست که به ایشون داده شده باشه، در واقع یه حکمی که به یه جریان داده شده، به یه جریانی که داره کار میکنه، همچنان داره پیش میره و وای نستاده. بعد از 22 خرداد خیلی خلاقانه تر از قبل پیش رفته و خب این برخوردا اصلا برخوردهایی که سطح مختلف داره انجام میشه. یعنی از یه طرف میان به دلارام یه همچین حکمی میدن، از طرف دیگه میگن با کمپین ایتمنمنت مشکلی ندارن، ولی بچه‌ها این جمعوری امضا میگیرن. از طرف دیگه لایه ضد خانواده رو میگن مجلس. برخوردها با خود جنبش زنانه و با خواسته های جنبش زنان، خواسته هایی که خیلی خیلی ناچیز در حد چند تا قانون، الان تغییر چند تا ماده قانونی.
گفتید که مطرح میکنن که با کمپین 1,000,000 امضا مشکلی ندارن، این حرف رو کدوم یکی از مسئولان مطرح کردن؟
چیز باید ساکت سیست نفر دستور شدن با جویتی مطرح میشد، اقلا میگفتن که ما با کمپینش مشکلی نداریم و به این روش که نظاره دادیم، به خصوص که بحث تجمع بود و میگفتن ما با شیوه تجمع شما مشکل داریم و با خواستای شما هیچ مشکلی نداریم، با کمپین هم هیچ مشکلی نداریم، به کاسور ادامه بدیم. هرچند که نظرهاشون با هم دیگه متفاوته، هر مسئولی نظری داره، ولی غالبا این بحث مطرح بوده که با کمپین هیچ مشکلی نداریم، ولی نهایتا دستگیری صورت میگیره. بچه ها هنگام امضا جمع کردن میگیرن، به در خونه ها میان، به این شکلشون که با اتفاقا خواستای کمپین مشکل داره.
جلوه جواهری با شیرین فامیلی صحبت میکرد.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-41-13. این برنامه را در آینده نزدیک از رادیو فردا خواهید شنید. کارشناس‌ها مدت‌ها بود که درباره روند جمعیتی در ویتنام هشدار می‌دادند، چرا که در این کشور کمونیستی نرخ تولد دختران در حال کاهش است. عدم وجود آمار و گزارش‌های رسمی سبب شده بود تا هشدارها در این باره جدی گرفته نشود، ولی اکنون سازمان ملل گزارشی منتشر کرده که تایید می‌کند این وضع فاجعه بار است. محمد رضا کاظمی.
ویتنام در گزارشی که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده، کشور دختران گمشده لقب گرفته است. مردم این کشور با استفاده از سونوگرافی پیش از تولد فرزندشان جنسیت او را تعیین می کنند و بسیاری از آنها در صورتی که جنین دختر باشد آن را سقط می کنند. در حالی که در سرتاسر جهان به ازای هر 105 نوزاد پسر 100 دختر به دنیا می آیند، در ویتنام تعداد دختران 5 نفر کمتر از میانگین جهانی است. اختلاف میان تعداد پسران و دختران حتی در برخی از استانهای این کشور به 20 نفر میرسد. کارشناسان از آن بیم دارند که وضعیت در سال جاری قمری بدتر شود، چرا که بر طبق اعتقادات کنفسیوسی که در کشور ویتنام رواج زیادی دارد، به دنیا آمدن پسر در این سال که سال خوک طلایی است، خوشیمن است. داشتن پسر در کشور ویتنام که از 84 میلیون نفر جمعیتش 70-80% در روستاها زندگی می کنند اهمیت زیادی دارد. پسران حافظ میراث خانواده محسوب می شوند و نقشی را ایفا می کنند که نظام تأمین اجتماعی در کشورهای مدرن ایفا می کند. آنها سرپرستی پدر و مادرشان را در سنین پیری بر عهده می گیرند و پس از مرگ برایشان مراسم کفن و دفن و عزاداری برگزار می کنند. البته در شهرها هم وضع از این بهتر نیست. یک زن 30 ساله که در شهر هانوی پایتخت ویتنام زندگی می کند به خبرگزاری فرانسه گفته مادر شوهرش به همه می گفته است اگر عروسش پسری به دنیا بیاورد با او همانند یک ملکه رفتار می کند. همین تفکرات سنتی سبب شده تا بسیاری از زوجها تمایلی به داشتن فرزند دختر نداشته باشند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است این رویکرد دولت ویتنام به همراه دسترسی روزافزون مردم به شیوه های مدرن تشخیص جنسیت جنین و قانونی بودن سقط جنین از جمله عوامل کاهش نرخ تولد نوزادان دختر در این کشور است. کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند در صورت ادامه این روند ویتنام به زودی با کمبود زن روبرو شود. چین یکی از نخستین کشورهایی است که با این مشکل روبرو شده است. در کره جنوبی و تایوان نیز مردان مجرد در کشورهای دیگر به دنبال همسر می‌گردند. این وضعیت بازار دلالان همسر را در این کشورها به شدت داغ کرده است. سازمان ملل متحد از دولت ویتنام خواسته است برای اجتناب از این وضعیت اقدامات فوری را در پیش بگیرد.
این رادیو فرداست.
و در بخش دوم مجله شامگاهی امشب دیدگاه‌ها از فریدون زرنگار. اما قبل از اینکه دیدگاه‌ها را براتون پخش کنیم نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرها از فرین عاصمی.
با سلام مجدد. عبدالعزیز حکیم رئیس ائتلاف یکپارچه عراق میگوید ارتش آمریکا به زودی عده دیگری از ایرانیان بازداشت شده در عراق را آزاد میکند. آقای حکیم روز شنبه در گفتگو با ایرنا در تهران افزود رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق در این زمینه قول رازم را داده است و تلاش‌ها و رایزنی‌ها برای آزادی سایر ایرانیان بازداشتی در عراق ادامه دارد. دیروز جمعه 9 ایرانی از جمله دو تن از کسانی که دی ماه پارسال در اربیل دستگیر شده بودند آزاد شده و به ایران بازگشت. در همین حال علی لاریجانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید برای آزادی ایرانیان دستگیر شده در اربیل چندین بار با نماینده سوئیس و نیز در روم گفتگوهایی انجام داده است. وی در گفتگوی با روزنامه همشهری چاپ تهران اخبار مبنی بر انجام یک معامله سیاسی با آمریکا برای آزادی آنان را رد نکرد. در نبرد میان افراد شبکه تروریستی القاعده و یک گروه شورشی دیگر در عراق دست کم 17 تن کشته شدند. این زد و خورد در دو روستای نزدیک به شهر سامره رخ داد. این روستاها قبلا پایگاه القاعده بود ولی رهبران محلی قبایل عرب سنی اخیراً به سازمانی به نام ارتش اسلامی پیوستند. ارتش اسلامی یک گروه عرب سنی است که می‌خواهد القاعده را از منطقه خود بیرون کند. فرمانده ارتش اسلامی میگوید که همه کشته شدگان از افراد القاعده بودند و در این نبرد هیچ یک از افراد او کشته نشدند. انتخابات ریاست جمهوری لبنان برای سومین بار به تعویق افتاد. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان امروز اعلام کرد انتخاب رئیس جمهوری که قرار بود دو روز دیگر به انجام گیرد به 21 نوامبر 33 آبان ماه موکول شده است. دوره ریاست جمهوری امیل لهود رئیس جمهوری هوادار سوریه لبنان روز 23 نوامبر به پایان میرسد. در لبنان رئیس جمهوری را نمایندگان پارلمان انتخاب میکنند. این انتخابات تاکنون دو بار به سبب عدم توافق گروه‌های هوادار و مخالف سوریه به تعویق افتاده است. در پاکستان بی‌نظیر بوتو رهبر مخالفان دولت پس از آزادی از بازداشت خانگی امروز در تظاهرات روزنامه‌نگاران شرکت کرد. این تظاهرات برای اعتراض به محدودیت‌هایی برگزار شد که در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری به رسانه‌های گروهی تحمیل شده است. دادستان کل پاکستان امروز اعلام کرد که وضعیت فوق‌العاده ظرف یک ماه آینده لغو خواهد شد. دادگاه تجدید نظر تهران اجرای مجازات زندان و شلاق برای دلالام علی از مدافعان حقوق زنان را به مدت 2 هفته متوقف کرد تا پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. دلالام علی از شرکت کنندگان در گردهمایی اعتراضی 22 خرداد سال گذشته در میدان هفته تیر تهران در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی به 2 سال و 10 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شده بود. و آرتور نورمن میلر نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی در سن 84 سالگی درگذشت. وی 2 بار جایزه پولیتزر را به دست آورده بود. آرتور میلر با نخستین داستانش به نام برهنه و مرده که در سال 1948 منتشر کرد به شهرت رسید.
آخرین خبرها را از فرین عاصمی می‌شنیدید. نوبت می‌رسد طبق معمول شنبه‌ها این موقع به دیدگاه‌ها از فریدون زرنگار.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب بخیر. من فریدون زرنگار میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا هستم. امیدوارم در هر کجا که صدای ما را میشنوید شاد و خرم باشید. باید برای دستیابی به آزادی در ایران از کمک‌های خارجی استفاده کرد؟ اگر آری، آیا می شود از کمک دولت آمریکا هم بهره مند شد یا نه؟ این از جمله پرسش‌هایی است که به ویژه پس از تصویب بودجه معروف به 75 میلیون دلاری در کنگره آمریکا تحت عنوان بودجه ویژه ترویج دموکراسی در ایران ایرانی ها را به خود مشغول و دچار چند دستگی کرده است. کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا در ماه فوریه سال گذشته در جلسه علنی کمیته روابط امور خارجه مجلس سنا از کنگره این کشور درخواست 75 میلیون دلار برای حمایت از آنچه وی برنامه‌های ترویج دموکراسی در ایران خواند کرد. این بودجه تا آن زمان تنها حدود 6.5 میلیون دلار بود. کنگره آمریکا سرانجام از 75 میلیون دلار مورد تقاضای خانم رئیس 66 میلیون دلار آن را تصویب کرد. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا 36 میلیون دلار از بودجه ویژه ایران به رادیو و تلویزیون‌های فارسی زبان دولت آمریکا اختصاص داده شده است. حدود 20 میلیون دلار برای تأمین هزینه‌های دفتر خاورنزدیک وزارت خارجه که شامل میز ایران هم می‌شود در نظر گرفته شده است و 10 میلیون دلار هم هزینه‌های بخش مسئول ترجمه مضامین وبسایت وزارت خارجه آمریکا به فارسی و نیز بخش مسئول تبادلات هنرمندان، ورزشکاران و دانشجویان بین ایران و آمریکا را تأمین می‌کند. هزینه یک دفتر مجهز ویژه بررسی رویدادهای ایران در کنسولگری آمریکا در دبی هم از این بودجه تأمین می‌شود. برخی منتقدین می‌گویند علت جنجالی بودن این بودجه این است که آمریکا در ابتدا اعلام کرد می‌خواهد از محل این بودجه به سازمان‌های طرفدار آزادی‌های مدنی در داخل ایران کمک کند و بدین وسیله بهانه‌ای به دولت جمهوری اسلامی داد تا مخالفین خود را با این ادعا که از آمریکا پول می‌گیرند تحت پیگرد قرار دهد. وزارت خارجه آمریکا هم تا کنون نام مؤسسات و سازمان‌های غیر دولتی که از این وزارتخانه در ارتباط با ایران پول دریافت کرده‌اند را منتشر نکرده است. جمهوری اسلامی در واکنش به تصویب این بودجه هدف آن را براندازی نظام جمهوری اسلامی خواند و به عنوان مقابله به مثل یک بودجه 12.5 میلیارد ریالی حدود 1.5 میلیون دلار را برای آنچه که کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران خواند تصویب کرد. موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا بررسی جنبه‌های گوناگون بودجه ویژه ترویج دموکراسی در ایران از سوی آمریکا است. در برنامه امشب دیدگاه ها آقایان دکتر مهرداد مشایخی استاد دانشگاه جورج تاون در واشنگتن و تحلیلگر سیاسی، دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران و اکبر عطری عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و همکنون در دفتر مطالعات ایران در واشنگتن شرکت دارند. گفتگوی امشب را با این پرسش از آقای عطری شروع می‌کنیم که آیا دستیابی به آزادی در ایران نیاز به کمک مالی از خارج دارد؟ آقای عطری بفرمایید.
استفاده از امکانات و تسهیلات موجود در کشورهای خارج برای رسیدن به خواست یک ملت که به صورت در اصل علنی و آشکار انجام بشه از نظر من مورد قبول است، بخصوص در این که بخش عمده این کمک ها تخصیص داده بشه به امر رسانه‌ای که کاملا در اختیار دولت بوده. و نکته دیگر این که اگر ما برگردیم چه به انقلاب مشروطیت، روحانیت محترم که امروز خیلی مخالف هر گونه ارتباط هستن با بس نشستن تو سفارت انگلیس در از یکی از جرقه‌های این انقلاب را زدن، و این طرف بحث هم که خود انقلاب اسلامی آقای خمینی از نجف و پاریس پیامشون رو میفرستادن از طریق رادیو بی بی سی، حال این سوال مطرح میشه چگونه میتوان منکر حمایت هایی شد که این حمایت ها در از در راستای شکستن هژمونی اطلاع رسانی جمهوری اسلامی صورت میگیره و در ثانی بین این کمک ها تفاوت قائل میشه، اینکه مثلا همه مخالفت ها با دلار هستش، هیچ کس با یورو صحبت نمی کنه. حال آیا مگر غیر از این هستش که این حساسیت ها به خاطر مخالفت های جمهوری اسلامی و اتهام انگزنی های جمهوری اسلامی مطرح میشه که این مسئله به ما قبل تخصیص چنین کمک هایی برمیگرده؟
آقای دکتر زیبا کلام، بیشک در ایران این موضوع کاملا طوری دیگه دیده میشه. مخالفین که در ایران مطرح میکنن از چه زاویه‌ای به این مسئله برخورد میکنن؟
در حال حاضر حتی کسانی که مخالف سرسخت نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور هستند هم اگر موافقی گرفتن کمک از آمریکا باشند یا یک کشور خارجی دیگر، ترجیح میدن که این کار بدون سر صدا انجام بشه. چیزی که آقای عطری باید متوجه باشن نکات جامعه شناسی قضیه هستش، نفس این که حتی مخالفین جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور و بسیاری از آنها در خارج کشور به مسئله به صورت اتهام نگاه میکنن و به راحتی حاضر نیستن بپذیرند که ما داریم کمک دریافت میکنیم. ترجیح میدن که اگر کمک دریافت کنن از آمریکا آشکار نباشه. خود این نشون میده که حداقل الان زمینه اجتماعی نداره. اون مسئله هم که آقای عصی میفرمایند که در انقلاب مشروطه، داستان انقلاب مشروطه فرق میکنه. دولت انگلستان به مشروط خواهان و جریان مشروطه باهاش همراه بود، به همون دلیل که روسیه که استبدادی بود و نظام تزاریست حاکم بود با همه وجود علیه مشروطه بود. اما اصل بحث ما این هستش که آقای عطی و دوستانشون با یک معضل جامعه شناسانه مواجه هستند و اون همین هستش که گرفتن کمک از کشور خارجی جهت مبارزات سیاسی در جامعه ما قوی هستش و مطلقا جا نیفتاده.
قبل از اینکه به آقای مشایخی مراجعه کنیم، در واقع برمیگرده به آقای عطری این سوال مستقیم.
کمک به معنی نیست که آمریکا پول نقد دلار به کسی میده. همین که آقای زیبا کلام و من داریم اینجا با هم دیگه در یک موضوع داریم صحبت میکنیم، بهره‌مندی از این کمک هاست. بدون این پول ما نمیتونستیم این امکان را داشته باشیم با هم صحبت بکنیم. همونطور که شما در ریز مسائل اشاره کردید، بخش کوچکی از این کمک ها اختصاص پیدا میتونه بکنه که اون چیزی که تعریف کردن به مسائل مد حمایت از دموکراسی در ایران که بخواد پول بشه، اون هم از طریق سازمان ها. من و آقای زیبا کلام میتونیم در این خصوص مخالف باشیم، منتقد باشیم، منتها در مورد این که تردیدی نیست همونجور که انگلیس دولت مشروطه، نظام مشروطه به نفعش بود، امروز حکومت های لیبرال دموکراسی به نفع آمریکاست، آمریکا حمایت میکنه. بنده هم مخالف به شخص این هستم که فعال سیاسی ایران دولت خارجی پول بگیره. منتها این هیچ ایرادی نمیبینم یک فاندیشن امریکایی در قالب حمایت، در قالب همکاری با انجیوها و گروه های مدنی تو ایران همکاری داشته باشن و این در اصل بدیل حمایت های پنهان از گروه های تروریستی میتونه باشه.
آقای دکتر مشایخی، آنطوری که آقای عطری گفتن چه فرقی هست بین یورو و دلار؟ چرا کمک های اروپایی ها به قول آقای زیبا کلام قبحی ندارن؟
من معتقدم که بعد اخلاقی این موضوع یک جای البته برای خودش داره، ولی تمام موضوع رو نمیشه به جنبه اخلاقی در این زمینه تقلیل داد. من قبول دارم که برای سازمان‌های سیاسی که در مبارزه با جمهوری اسلامی برای برقراری روابط دموکراتیک در ایران هستند، خوبه که مرزی باشه که به اصطلاح در این کارزار از کمک دولتی استفاده نکنه. این به نظر من یک خط قرمزی هست که خوب سازمان‌های سیاسی ایرانی رعایت بکنن. اما بقیه مسئله تمامش دیگه چگونگی برخورد دولت ایران و فرهنگ سیاسی ایران به قضیه هست. هر جامعه‌ای بنابر تجربه تاریخی خودش در تجربه و برایند نیروهای مختلفی که در اون کارزار هستند، یک عقایدی به اصطلاح در یک مقطعی رو میاد. از جمله در جامعه ما که یک تجربه معینی داریم از دخالت‌های خارجی، مثل دخالت سفارتخونه‌ها در سال‌های قرن 20 در امور داخلی ایران، به خصوص مسئله کودتای 28 مرداد و نمونه‌های از اون دست و حتی دخالت شوروی و رابطه‌اش با حزب توده، یک نوع حساسیت تاریخی در افکار عمومی ایران وجود داره. نکته بعدی این هستش که دولت جمهوری اسلامی با آگاهی به این موضوع مرتب تنور این مسئله رو داغ نگه می‌داره و اصولاً رابطه بین هر گونه مخالفان در ایران یا در خارج رو تقلیل میده و عرضه می‌کنه به بیرون تحت عنوان کمک گرفتن، که این هم یک ترفندی است که به نظر من باید افشا بشه، چنان که در بسیاری از کشورهای دیگه‌ای که همین مسیر رو پیمودن شما می‌بینید که همچین قطعی به هیچ وجه وجود نداشته. مثلا ببینید شما در میان کردها امروز در شمال عراق می‌بینید به هیچ وجه همچین افکاری که در ایران وجود داره وجود نداره، یا در اروپای شرقی. بنابراین این یک مسئله یه مقدار مشخصات ویژه تاریخی و فرهنگی ایرانه. آخرین نکته‌ای رو که در این زمینه می‌خواستم بگم اینه که دنیا ثابت هم نمی‌مونه. الان میزان جهانی شدن و ادغام تک تک جوامع در نظام جهانی، چه از جنبه فرهنگیش، چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه معیارهای سیاسی، مرتب رو به افزایش هست. چنین دنیای جهانی شده این معنی داره در بحث ما، معنیش این هستش که چیزی یا پدیده‌ای به نام شبکه‌های جامعه مدنی جهانی هم در حال شکل‌گیری هست. و ارتباط بین جامعه مدنی ایران یا نیروهای جامعه مدنی ایران با این جامعه مدنی جهانی هم بخش مهمی از بحث است که در اون جامعه مدنی جهانی دیگه دولت‌ها نقشی ندارن. اگر نیروهای مدنی داخل ایران کمک دریافت بکنن از این جامعه مدنی جهانی به هیچ وجه اشکالی نداره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com. آقای دکتر زیبا کلام، برخی میگن دریافت این کمک بهانه به دست دولت میده تا مخالفین خودش مورد پیگرد قرار بده. در مقابل موافقین میگن که دولت در هر حال به کسی اجازه ارزندام سیاسی نمیده چه کمک مالی دریافت بکنه چه نکنه. نظر شما در این مورد چی است؟
دو تا مسئله هست که این دو تا مسئله یه مقداری در هم تنیده میشن. یه وقت هستش که ما داریم صحبت کمک‌های جامعه حالا مدنی جهانی رو، اون چیزی که عادت مشایخی میگن، مطرح میکنیم. میگیم که مثلا فرض فرمایید اینها در قالب انجیو ها بیان به انجیو هایی که در ایران دارن کارهای فرهنگی عامل منفعه در جهت گروه ها و اقشار اجتماعی ویژه میکنن، مثلا فرض فرمایید مبارزه با ایدز، مبارزه با قربانیان خشونت خانوادگی و غیره. یه وقت هستش که نه، ما داریم از یک کمک مشخصی نام میبریم که این کمک مشخص از سوی یک حکومت مشخص، در بحث ما حکومت آمریکا، برای یک قصد و منظور کاملا مشخص هستش که اون هم براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هستش. به نظر من این دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. ما باید ببینیم که کمکی که آمریکا داره میکنه در چه جهتیه؟ آیا در جهت گسترش جامعه مدنی هست یا نه؟ در جهت این هستش که گروه ها و اقشار و لایه هایی بتوانن نظام رو مورد چالش قرار بدن در جهت براندازیش. این دومی هستش که محل اشکال هستش. و الا فرض هم مثلا ما به پزشکان بدون مرز رو داریم یا طرفداران محیط زیست رو داریم. اینا ممکنه بیان و به یه گروه مشابهی که در ایران دغدغه محیط زیست رو داره بیان بهش کمک بکنه.
من میتونم یک پرسشی رو مطرح کنم؟
بفرمایید.
پرسش من از جناب زیبا کلام این هستش که شما راجع به عرصه هایی که جنبه خاکستری داره به اصطلاح چه فرمایشی دارید؟ یعنی همه فعالیت ها اینقدر سیاه و سفید نیست. به عنوان مثال آیا تشکیل سندیکا، این نوع تشکیلات که میخوان شکل بگیرن و حقش طبیعیشون هم هست و دولت مانع از شکل گیری اونها میشه و حقشون رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی تشکلاتی که هم مستقیم سیاسی هستند و نفت بود مطلقاً غیر سیاسی دارن، بلکه به خاطر شرایط ایران و سیاست‌های دولت ایران که همه چیزو سیاسی می‌کنه آمدانه، اونها بیشتر بود سیاسی به این نوع تشکلات دادن. و البته دیگه با این جمله آخری که در ماه‌های اخیر مطرح می‌کنن، براندازی نرم، همه چی میشه براندازی نرم. بنابراین تکلیف چیست؟
آقای زیبا کلام،
در شرایطی که دولت به واقع فقط به سندیکاهای دولت ساخته، حکومت ساخته اجازه فعالیت میده، حالا اگر یه گروهی از کارگران آمدن و گفتن که ما میخوایم در ایران یک تشکیلات سنفی ایجاد بکنیم که کارش به هیچ وجه براندازی نظام نیست، بلکه کارش در جهت مبارزات سنفی و سندیکالی هستش برای تحقق، برای استیفای حقوق کارگران در چارچوب اصول و قوانین و مقررات که ما در ایران داریم. آقای دکتر مشایخی، به هیچ وجه من این رو براندازی تعریف نمی کنم. این در همون چارچوبی قرار می گیره که می تونه چنین سازمانی، چنین تشکلی، چنین حرکتی از کمک های انجیوهای غیر دولتی بین المللی استفاده بکنه.
آقای عطی، در هر حال این اشکال مخالفین این بودجه میبینن که شفافیتی در چگونگی هزینه این بودجه نیست. آیا دلیل این که این شفافیت نمیتونه عملی بشه یا اینکه عملی نمیشه از نظر شما چی هست؟
من خودم موافق این هستم که سازمان ها افرادی که احیانا از این بودجه بهره مند میشن اعلام بشه تا دیگران در مزان بزنه بعضی از دوستان اتهام قرار نگیرن. ولی بحث این هستش که در این خصوص آگاهانه همه مسائل را تقلیل میدم به این مسئله که پول میگیرن فعالین سیاسی. منتها اینو نمیشه تعمیم داد به کل جامعه و همه این کمک ها را زیر سوال برد. با نبود چنین کمک هایی این امکان این تبادل نظر اصلا وجود نمیتونه داشته باشه. چطور فرض بفرمایید مثال آقای زیبا کلام به این بخشش اشاره نمیکنه. اگر ما مسائل رو از زاویه دید جمهوری اسلامی تعریف بکنیم هر چیز براندازیه. اگر بنزین گران بشه مردم اعتراض بکنن خب میگن براندازن رو از خارج خط میگیرن. اگر فرض بفرمایید کارگران ماها حقوقشون رو نگیرن حقوقشون رو مطالبه کنن و صدای اینها منعکس بشه جامعه چنین اتهامی براشون زده بشه. مگر آقای کیان تاجبخش چه کاری انجام داده بود که به جرم براندازی نرم بازداشت کردن ماها تو زندان بود؟ اگر غیر از این بود پروژه مربوط به ایدز رو پیگیری میکردن. تو جمهوری اسلامی شما اگر در مورد حقوق بشر صحبت بکنی، اگر در مورد وضعیت مردم ایران زندانیای سیاسی غیر سیاسی صحبت میکنه اینا مصادیق براندازیه. وقتی که بالاترین دیپلمات جمهوری اسلامی به جرم جاسوسی بازداشت میشه خب طبیعیه وضعیت من و فعالین جامعه غیر ذاله که حکومت چه نگاهی داره. صحبت از این طرف هستش من و آقای زیبا کلام چه نگاهی داریم. آیا اگر من ایرانی برای حقوقم اینکه معتقد هستم باید شأنیت انسانی من از جانب حکومت رعایت بشه آیا این فرض بفرمایید حقم نیست؟ ولو اینکه نهایت منجر به یه براندازی بشه این براندازی چیزی نمیتونه باشه غیر از مردم.
آقای زیبا کلام شما میخواهید مستقیم جواب بدید؟ آره
من به هیچ وجه این اعتقاد رو ندارم که تعریف ما منطبق بشه و ما بپذیریم قبول بکنیم تعریفی رو که حکومت جمهوری اسلامی ایران از براندازی داره میاد میکنه. منم به هیچ وجه با این مسئله موافق نیستم. ممکنه که فرض فرمایید هر تجمع به صنفی رو هر حرکت در جهت تحقق حقوق مدنی رو حکومت بیاد و یک برچسب براندازی بهش بزنه یا اون چه که اصطلاح جدیداً معروف شده به اینکه اینا میخوان انقلاب مخملی بکنن، انقلاب نرم بکنن، براندازی نرم بکنن. من به هیچ وجه با این مسئله موافق نیستم. اما بحث ما در خصوص کمک آمریکا بود و حکومت آمریکا جناب آقای عطری بارها و بارها صراحتاً اعلام کرده که هدف قایی و نهاییش در ایران براندازی نظام هستش. بنابراین من و آقای عطری باید ابتدا هم بشینیم سر این موضوع با هم دیگه بحث بکنیم که آیا به لحاظ سیاسی حرکت در جهت براندازی نظام رو ما فعالیت مدنی میدونیم یا نمیدونیم. نه، من حرکت در جهت براندازی نظام رو به هیچ وجه آقای عطری حرکت مدنی نمیدونم. اما بحث میزگرد ما اساسا در خصوص کمک آمریکا هستش. همونطور که عرض کردم حکومت آمریکا صراحتا اعلام کرده که هدف قایی و نهاییش براندازی نظام جمهوری اسلامی ایرانه.
آقای زیبا کلام، به هر حال حکومت ها دنبال منافع خودشون هستند. بحث اینه که آیا ما در این شرایط امروزی این حق رو مردم ایران، من ایرانی این حق را به خودم قائل هستم که از امکانات موجود برای رسیدن هدف خودم استفاده کنم یا نه. این که ما بگیم چون آمریکا این حرف رو زده بنابراین همه این چیزا به قول معروف نجس میشه. آقای زیبا کلام، اگر اینجوریه شما آیا وجود رادیو فردا، رسانه مثل رادیو فردا را مثبت ارزیابی میکنید یا منفی؟ چرا شما بخش مثبت این مسائل صحبت نمیکنید؟
آقای عزیز، من دارم میگم که ما مرز بر قائل بشیم. به گمان من اون خط قرمز براندازی نظام هستش و یه خط دیگری وجود داره. حالا اسمش خاکستری بذاریم، اسمش سفید بذاریم، اسمش حوزه مدنی بذاریم، یه خط دیگری وجود داره، یه جهت دیگری وجود داره و اون جهت تعمیم و گسترش و نهادینه کردن دموکراسی در ایران هستش. من در خصوص این دومی اساسا هیچ محلی از اشکال نمیبینم.
خیلی خب، اگر اینجور باشه مشکلی وجود نداره.
به پایان برنامه امشب رسیده ایم. از آقایون خواهش میکنم در چند جمله جمع‌بندی خودشون رو از این بحث مطرح بفرمون. آقای دکتر زیبا کلام با شما شروع میکنیم.
مسئله 75 میلیون به هیچ وجه مشخص نیستش که چه درصدی از این رسیده به گروه های ایرانی که در جهت براندازی جمهوری اسلامی ایران حرکت میکنن یا اعتقاد دارن یا فعالیت میکنن. منتها صرف طرح این مستمسک خوبی شده، بهانه خوبی شده در دست جمهوری اسلامی ایران که خب بسیاری از مخالفین خودش رو، بسیاری از کسایی که دارن در اون حوزه خاکستری
NGO ها و در جهت فعالیت های مدنی هستن حرکت میکنن، اونا هم بیاد با این چوب برونه بگه که خب آمریکا که خودش صراحتا گفته که من این کمک رو به کسانی که در جهت براندازی هستن دارم میکنم، ای کاش که آمریکا این کار رو نمی کرد که بیاد اعلام بکنه بگه که من در جهت براندازی جمهوری اسلامی ایران میخوام این پول رو به هزینه بکنم. این به ضرر دموکراسی، به ضرر جامعه مدنی و به ضرر فعالیت های مدنی در ایران شده.
آقای عطری،
من هم اینو تاکید میکنم، ای کاش بخش عمده این بودجه تخصیص داده میشد به بورس برای دانشجویان ایرانی که امروز از سوی حکومت ایران از به خاطر فعالیتشون از دانشگاه اخراج شدن. و نکته دیگه که من تاکید میکنم، آمریکا نگفته که من اینو برای براندازی اختصاص دادم، و من فکر میکنم که جدا از اینکه حکومت چه قضاوتی میکنه، باید بین نهادهای مدنی فعالین سیاسی ایران در این مسئله به قول معروف تدبیری انجام بشه.
آقای دکتر مشایخی،
یک نوع جنگ سرد میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در اکثر سالهای بعد از انقلاب در جریان بود. جنگ سرد هم مقدار زیادیش در حوزه ایدئولوژی و سمبل‌ها و نمادها اصطلاح صورت می‌گیره، و گاهی این برخوردهایی که در سطح سمبل و نماد فقط در جریان هست سایه میندازه روی اصل ماجرا. و متاسفانه علنی بودن این تخصیص بودجه 75 میلیون دلاری یا کمتر برای مبارزه با جمهوری اسلامی از سوی کنگره آمریکا یکی از این اقدامات سمبولیکی هست که در واقع داره یک پیام میفرسته، که البته خب در این زمینه به نظر من دولت آمریکا اشتباه کرده، و این اشتباه که به خاطر اینکه به جهان و به دولت ایران اعلام بکنه که ما با تو خلاصه سر سازگاری نداریم و رفتارتو تو عوض نکنیم، ما این خطو داریم، اومده یک فیلی رو هوا کرده که از سوی حکومت هم البته چند برابر بزرگ شده و تبدیل به یک موزلی شده که امروز دست و بال همه رو بسته. به نظر من دولت ایالات متحده خوبه که تدبیر جدیدی در مورد بودجه‌ای که برای کمک به گسترش دموکراسی در ایران میخواد اختصاص بده پیدا بکنه. در این حال به هیچ وجه به نظر من فعالان جامعه مدنی و سیاسی ایران نباید از این نوع اتهام زنی های دولت ایران احساس گناه بهشون دست بده، چون جمهوری اسلامی در این زمینه نقش خودش رو خوب بازی میکنه که هی احساس گناه و شرم ایجاد میکنه در فعالان.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر صادق زیباکلام، اکبر عطری و دکتر مهرداد مشایخی، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید، من فریدون زندگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شب خوش.
دیدگاه ها را از فریدون زرنگار می شنیدید و نوبت می رسد به آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
امروز شنبه مطابق معمول همیشه مسابقات فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر و درجه اول اروپا پیگیری می شود. در انگلیس هفته 13 لیگ برتر این کشور امروز با 3 بازی آغاز می شود که طی آنها 2 دیدار ساندرلند با نیوکاسل و دربی کانتی با وستهام از ساعتی پیش آغاز شده، و در آخرین بازی امشب لیورپول در ورزشگاه انفیلد رود میزبان فولهام خواهد بود. ادامه این دیدارها یک شنبه انجام می شود که طی چند بازی مهم منچستر یونایتد با بلکبرن و چلسی با اورتون پیکار می کنند، و روز دوشنبه در آخرین مسابقه هفته 13 آرسنال صدرنشین جدول رده‌بندی در خانه ریدینگ به مصاف این تیم خواهد رفت. در بوندسلیگای یک آلمان امروز 6 مسابقه همزمان از هفته 13 در برنامه قرار دارد، که در چند دیدار حساس از دقایقی پیش بایر مونیخ صدرنشین جدول در شهر اشتوتگارت میهمان این تیم است. هامبورگ تیم دوم جدول در زمین شالکه دیدار دارد. آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا به مصاف بورسیا دورتموند رفته است، و هرتا برلین هم پذیرای تیم وحید هاشمیان یعنی هانوفر است. 2 دیدار باقی مانده از هفته 13 فردا شب انجام می شود که طی آنها آرمینیا بیلفلد میزبان نورنبرگ است، و وولفسبورگ تیم اشکان دژاگه میهماندار بایر لورکوزن خواهد بود. در اسپانیا امشب هفته 12 لالیگا با انجام 2 بازی آغاز می شود که طی آنها بارسلونا تیم دوم جدول در زمین خطافه به میدان می رود، و والنسیا میزبان رئال مورسیا است. 8 مسابقه دیگر هفته 12 لالیگا روز یکشنبه برگزار می شود که در بازی های مهم رئال مادرید پرچمدار جدول این رقابت ها در سانتیاگو برنابئو با رئال مایورکا دیدار دارد، ویارئال در ورزشگاه خانگیش به مصاف سویل می رود، اتلتیکو مادرید با آلمریا بازی می کند و اوساسونا تیم جواد نکونام که همچنان دوران مصونیتش را سپری می کند با رکرتیوو مسابقه خواهد داد. و سرانجام هفته 12 بازی های سری آ ایتالیا امشب با دیدار تیم های سامپدوریا با امپولی و پالرمو با ناپولی آغاز می شود. روز یک شنبه هم سایر دیدارهای این هفته فوتبال ایتالیا در دستور کار است که در چند نبرد تاثیرگذار در بالای جدول، اینتر میلان تیم صدر جدول سری آ در جوزپه ماتسا میزبان لاتسیوس، فیورنتینا تیم دوم جدول در فلورانس از اودینیزه پذیرایی می کند، آسروم تیم سوم در پایتخت ایتالیا میهماندار کالیاری است و تیم بحران زده آسمیلان که در حال حاضر در مکان نهم جدول رده‌بندی قرار دارد به مصاف آتالانتا خواهد رفت. فریبرز علی، رادیو فردا.
و میرسیم به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا. از من فریبا مبدت خدا نگهدار و اوقات خوشی را برایتان آرزو دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.